ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام و به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. دوشنبه 28 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 19 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا است با خبر، گزارش و گفتگوهای مختلف. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و البته که در صفحه نخست رضا جمالی است با دستی پر از خبر و این مجله رو هم به رسم معمول همیشگی با خبرها آغاز میکنیم. بشنویم از اون.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در دیدار با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در تهران از آنچه عدم همکاری مناسب اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، آقای شمخانی در این دیدار به وزیر خارجه بریتانیا گفته است مذاکرات اصلی و توافق برجام به میزبانی و تلاش اتحادیه اروپا صورت گرفته و نقض آن نیز به معنای زیر پا گذاشتن حیثیت، اعتبار و جایگاه سیاسی اتحادیه اروپا از سوی آمریکاست. جرمی هانت نخستین مقام بلندپایه غربی است که پس از اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا به ایران سفر کرده است. بریتانیا هم در قالب سه کشور اروپایی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و هم به عنوان عضوی از گروه 5 به علاوه 1 از آغاز در گفتگوهای هسته‌ای حضور داشته است. بریتانیا همچنین یکی از امضا کنندگان بیانیه سعدآباد در دوره خاتمی و برنامه جامع اقدام مشترک در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است. اتحادیه اروپا که برای حفظ برجام تلاش می‌کند هنوز نتوانسته سازوکار مالی برای تجارت با ایران را عملیاتی کند. در همین حال فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با تاکید بر ادامه تلاش سه کشور اروپایی برای عملیاتی کردن سازوکار مالی با ایران می‌گوید نمی‌تواند تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست شورای روابط خارجی اروپا همچنین در مورد ادعای دانمارک در دست داشتن ایران در طرح یک سوء قصد در آن کشور گفت باید میان اجرای توافق هسته‌ای و مسائل دیگر مرتبط با ایران تمایز قائل شد. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشارکت وزیران اقتصاد این سه کشور اروپایی برای تلاش برای عملی کردن سازوکار مالی با ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سفر استانی خود به استان آذربایجان غربی بار دیگر تأکید کرد آمریکا نخواهد توانست صادرات نفت ایران را قطع کند. آقای روحانی که در خوی سخن می گفت اجرای تحریم های ثانویه آمریکا را باعث منزوی شدن آن کشور توصیف کرد و افزود این اولین بار است که آمریکا علیه کشوری تصمیم می گیرد و تمام دنیا در برابر آن ایستادگی می کنند. رئیس جمهوری ایران همچنین بر گسترش روابط با کشورهای همسایه با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا تاکید کرد. دولت آمریکا اعلام کرده قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند و از بسیاری از کشورها از جمله همسایگان ایران مانند ترکیه و عراق خواسته تا وابستگیشان را به منابع انرژی ایران در یک بازه زمانی مشخص به صفر برسانند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پانزدهمین روز از اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه.
کارگر هفت تپه آزاد باید کرد. کارگر هفت تپه آزاد باید کرد.
معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید به دلیل فشار بسیار سنگین آمریکا هیچ کشوری میزبانی سازوکار مالی اروپا را نمیپذیرد.
به وقت کشور حاضر نیست که عضو به یک سازمان بشه که کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارید.
تلاش‌های پیگیر سازمان ملل متحد برای بازگرداندن صلح و ثبات به یمن این بار نتیجه خواهد داشت؟
البته فراموش نکنید جنگ بین حوثی‌ها و عربستان سعودی تنها مبارزه مسلحانه‌ای نیست که در یمن در حالت انجام است. یمن بزرگترین سازمان القاعده و دولت اسلامی در اونجا هست و عده یمنی جنوبی که خواهان استقلال هستند.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه 28 آبان ماه امروز در 15 روز اعتراض صنفی خود در شوش راهپیمایی کردند و با بست نشستن در مقابل دادگاه این شهرستان خواستار آزادی بازداشت شدگان روز یکشنبه دیروز شدند. پیش از این گزارش‌ها حاکی از بازداشت دست کم 19 نفر در ارتباط با اعتراض صنفی شرکت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز یکشنبه بود. بشنویم از روزبه بلحری. البته
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه ضمن راهپیمایی در شوش در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع و در مقابل دادگاه شوش نیز بست نشستند. زندانی هفت‌تپه آزاد باید گردد، نه زندان، نه تهدید دیگر اثر ندارد، از جمله شعارهای کارگران بود. به گزارش کانال رسمی کارگران هفت‌تپه، 16 تن از بازداشت شدگان کارگر و نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. همچنین 2 تن از بازداشت شدگان از مدیران بخش‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه و 1 تن دیگر خبرنگار زن بوده است. هنوز دلیل بازداشت‌ها و اتهام بازداشت شدگان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در پاریس:
اینجا دولت هستش که در مقابل خواسته‌های یه عده کارگری است که حقوقشون رو نگرفتند و درخواست می‌کنن که اولا حقوق موقعشون پرداخت بشه و ثانیاً یک وضعیت حقوقی هم برای این کارخونه به وجود بیاد. با توجه به اینکه این کارخونه قبلا دولتی بوده، الان هم فقط دولت موظف هستش که حالا یا این کارخونه رو یک خریدار دیگه براش پیدا کنه، یا اینکه به صورتی که خود کارگرها میخوان لااقل بگذارد که کارگرها از بین خودشون یک مدیریت رو انتخاب کنند و بتونن کارخونه رو اداره کنند. ولی این خواسته ها توجه نمی کنند، یه عده ای رو بازداشت میکنند. باز کارگرها علاوه بر خواسته های قبلیشون درخواست آزادی اونها رو میکنن، چون جمهوری اسلامی اصولا سیاستی غیر از سرکوب و ارعاب و بازداشت و زندان نداره. تا اونجایی که ما میدونیم 17 نفر از اونها رو بازداشت کرد.
در همین ارتباط کانال رسمی کارگران هفت‌تپه به نقل از خانواده‌های بازداشت شدگان نوشت که پرونده آنها به دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شد، اما به علت اینکه موضوع پرونده امنیتی اعلام شده است، با دفاع فرزانه زیلابی وکیل مدافع از موکلینش موافقت نشد، زیرا نام این وکیل در فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار ندارد. بر اساس این گزارش، خانواده‌های بازداشت شدگان به شدت نگرانند و خواستار آزادی فوری فرزندان یا همسران خود هستند. بازداشت‌ها انعکاس گسترده‌ای داشته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و اتحادیه پیشکسوتان کارگری خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شده‌اند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز روز دوشنبه در ادامه حمایت خود از کارگران هفت‌تپه برای آزادی بازداشت شدگان شعار دادند. علاوه بر این 45 وکیل مدافع در بیانیه‌ای با اشاره به اصل 27 قانون اساسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجمع مسالمت آمیز کارگران را برای دریافت مطالبات صنفی خود قانونی دانستند.
از روزبه بلحری میشنیدیم. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟ دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
این پیام هم برای مردم عزیز مشروشه که به کارگران هفت تپه پیوستن و ازش اون حمایت کردن. من مطمئنم که تمام مردم ایران در تمام شهرها در هر استانی که بگیم این کارو میکنن، فقط اگه از اون مرز ترس بگذرن، از اون مرز ترس که قدرت امنیتی نظام برای ما ایجاد کرده. اگر تظاهرات و اعتراضات صلح‌آمیز داشته باشیم، این ترس رو میتونیم کنار بذاریم و به جمع کارگرانمون، به جمع مالباخته‌ها، به جمع همه کسانی که در این نظام ظلم می‌بینن، همه با هم باشیم و به تیکه اونا بیاییم. باز هم تبریک میگم به مردم شوش، بدون هیچ هماهنگی همه اومدن بیرون و به کارگران هفت‌تپه پیوستن.
میخوام بگم آقای خامنه، تو خودت رهبر 80 میلیون جمعیت کردی، کشور با اون پهناوره را تصرف کردی، نمیتونه با دشمن کنار بیای، نمیتونه با دشمن بجنگی، نمیتونه مملکت کنترل کنی، بس بذار برو.
آقای روحانی، برای جلوگیری از ورشکست کامل شدن شرکت‌های قطع‌سازی و خودروسازی، حتی اقدام امروز هم دیر شده است. اگر غفلت کنی، ظرف 3-4 ماه آینده تمامی شرکت‌های قطع‌سازی و خودروسازی کاملا ورشکست شده و کارگراش بیکار خواهند شد. مطمئن باش این کارگران با خانواده‌هاشون در همون خیابان پاستور به بس نشسته و با شعار مرگ بر غارتگر و دیکتاتور اوضای سیاست و آرامش را به هم خواهد زد.
جمهوری اسلامی به جای اینکه بخواد گوش الاغی و چشم گربه‌ای رو ممنوع بکنه، یه لطفی بکنه، حق و حقوق مردم بیچاره هفت تپه، کارگران هفت تپه رو پرداخت بکنه، یا سعی بکنه حداقل معلمایی که دارن تو این جامعه با کمترین حق و حقوقی زندگی میکنن، حداقل حقوق اونا رو راضی نگه داره، به جای اینکه بخواد به فکر ممنوع کردن گوش الاغی و چشم گربه‌ای و یا اینکه دنبال رضایت‌نامه همسر باشه برای کوهنوردی. واقعا بس نیست این رفتارهای داعش گونه، واقعا قرار نیست تموم بشه. آقای جمهوری اسلامی، کی قرار دقیقا دست از سر ما بردارید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که به دلیل فشار بسیار سنگین آمریکا، به گفته او هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی میان ایران و اروپا را قبول کند و این اتحادیه از ثبت رسمی این سازوکار ناتوان است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در لندن، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی در این باره پاسخ داده.
این تمامش هم من تصور میکنم که نمیشه روی فشار و فعالیت‌های خزانه‌داری امریکا این اعتبار رو تمامش اونجا گذاشت. به دو دلیل، یکی اینکه بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداخت‌های ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده، حتی در مورد سویفت وقتی که آخرین لحظه سویفت مجبور شد توقف ارائه خدمات بده، این یکی از مسائل مهمی بود که از نظر قانونی هم درسته. وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمان بشه که تقریبا همه کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون ندارید. این یکیه تعبیرش، که این متاسفانه ایران مهمترین کارتی که میتونه داشته باشه از محور بازی آورد بیرون. بخش دومش هم که هست که فشارها فعالیت‌های خزانه‌داری بوده و اینا چیز تازه‌ای نبوده. 2 ساله که به ایران داره این منتقل میشه که خزانه‌داری امریکا فعالیت‌هاش در چارچوب نوع تماس‌ها با چه شرکت‌هایی به ایران متاسفانه یک تنبلی مزمن و عمیق در سیستم سیاسی اداری ایران هست که همیشه به صورت عکس العمل در این سالها توان خودشون رو تونستن نشون بدن، به صورت اینکه یک مرتبه گام اول اونها بردارن و یک اقدام جدی بکنن برای رفتن به سوی راه حل، این در از تهران دیده نشده.
آقای عمادی، سازوکار اتحادیه اروپا که در واقع مخفف SPV هست که وسیله وسیله برای هدف ویژه نام داره، کشور اتریش چند روز پیش قبول نکرد که این سازوکار رو بپذیره و حتی لوکزامبورگ هم حاضر نشده میزبانی این سازوکار رو قبول کنه. با این شرایط چگونه میشه تصور کرد که دفتر SPV برقرار بشه؟
این اشاره که شما میکنید که درسته، این بخشی بود که آشکار شد. قبل از اتریش و لوکزامبورگ اون سه کشور دیگه هم مطرح بودن، ولی اونها هم رد کردن و باز اونجا هم اشاره می‌کنم که با نبودن تعهد ایران به مبارزه با پولشویی، اگر یک اتفاق بیفته طرف ایرانی، حالا هر کس که میخواد باشه، از این یک استفاده بکنه که بعد خزانه‌داری امریکا میتونه انگوش بذاره که این طرف، این استفاده کننده پیشینه پولشویی داره، خب این تمام سیستم بانکی اون کشور میزبان رو به شدت به خطر خواهد انداخت. به این سبب این یک ریسکی که هیچ کس، هیچ کشوری حاضر نیست که خواهد اینو بپذیره، در حالی که در اون سو طرف استفاده کننده مستقیم که بیشترین بهره هم در حقیقت این نصیب اقتصاد ایران خواهد شد، حاضر نیست که به حداقل های مبارزه با پولشویی و شفافیت بانکی نزدیک بشه. به این خاطر من تصور میکنم که، باز من اینو تکرار میکنم، که امکان اجرای شدن این بود، ولی که با توجه به کمکاری و نبودن تمایل واقعی، اینو ما به خدری یک زمانی بپذیریم که تمایل واقعی در سیستم ایران نیست که شفافیت در سیستم وجود بیاد، من تصور میکنم که این وارد یک بنبست خیلی جدی شده.
حالا با این تفاصیل آیا امیدی هست، آیا ایران میتونه با فرزن، همطور که شما اشاره کردین، با پیوستن به CFT مسئله را تا اندازه حل کنه و به اروپا کمک کنه که اروپا بتونه این دفتر سازوکار مالی بین ایران و اروپا رو به ثبت برسونه؟
تصور میکنم که اگر این پرسش شما پاسخش این باشه که خود شما مثلا فردا در خبر اعلام کنید که تهران پذیرفت که تمام این چهار فصل این اجرایی بشه در ایران و سیستم های ناظر و مجری هم مشخص شدن در پایه همون استانداردی که کشورهای دیگه کردن، اون موقع ما میتونیم شاهد این باشیم که در مدت کمی این SP به صورت دو مرحله وارد بشه. مرحله اولش که تاسیس خط اعتباری پرداخت های مربوط به خرید نفت و بخش دومش هم توسعه این پرداخت ها برای استفاده کارهای بازرگانی، چون الان دیگه به خاطر اینکه خیلی دیر شده نمیشه تمام این کانال رو در یک گام راه انداخت، ولی که اون بخشش که برای ایران باور دارم که شاید اهمیت فوق داشته باشه، اون بخش رو میشه ظرف مثلا دو ماه اجرایی و فعال کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به تغییر نحوه توزیع ثروت در جامعه، دو دهک به دهک‌های فقیر کشور اضافه شده و در نتیجه طبقه متوسط از 6 دهک به تنها 4 دهک کاهش یافته است. ماه گذشته دست کم 50 اقتصاددان در نامه‌ای به سران سه قوه درباره فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر هشدار داده بودند. بشنویم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، که به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می‌دهد.
معمولاً خانوارهای ایرانی رو از لحاظ درآمد به 10 دهک تقسیم میکنند که دهک اول و دوم رو جزء طبقات فقیر به شمار میارن، 6 دهک بعدی رو جزء طبقات متوسط و بعد نهم و دهم رو جزء طبقات ثروتمند میگیرن. آقای ترکان میگوید که به دلیل وضعیت اقتصادی رو به زوال ایران، دو دهک از طبقه متوسط پیوستند به طبقات فقیر ایران و 4 دهک اول هست که در حال حاضر به قول ایشان جزء طبقات فقیر به شمار میاد. این گفته میتونه قابل قبول باشه، چون طبقه متوسط ایران یک بار در دوران بعد از انقلاب اسلامی در طی دهه اول دچار ریزش شد و یک بار دیگر از اواخر دوره آقای احمدی نژاد اوائل دهه 1390 ریزش دوم رو تجربه کرد. طبقه متوسط ایران معمولا مرکب از حقوق بگیران هست و صاحبان کسب و کارهای متوسط، داراییشون منحصر هست به مسکن یا مقداری پسنداز، به رانت‌های اطلاعاتی، به رانت نفتی دسترسی ندارند و به همین علت هست که تحت تأثیر عوامل گوناگون زندگی اونها زیر و رو میشه.
دقیقاً چه بلایی بر سر طبقه متوسط ایران اومده؟ چرا این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر در این حد کم شده؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت در سال 1386 ماهانه 3,900,000 تومان بود. در سال 1395 15% سقوط کرده و رسیده به 3,300,000 تومان. از سال 1395 تا امروز 97 زیر فشار عوامل گوناگون که مهمترین اون ریزش پول ملی ایران هست، به خصوص و مسئله تحریم ها و همینطور افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که زمینه ساز بیکاری انبوه شده، طبعاً طبقه متوسط یکی از قربانیان اصلی این وضعیت بوده.
مضرات از بین رفتن طبقه متوسط چه هست؟ آیا ما در این صورت فقط طبقه فقیر و طبقه ثروتمند خواهیم داشت؟
ببینید، طبقه متوسط در تمام جوامع نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه که عمدترین اون ایجاد ثبات اجتماعی و ثبات فرهنگی هست. متاسفانه در ایران با چنین نوسان‌های شدیدی که در زندگی طبقه متوسط ایران به وجود آمده، این خطر وجود داره که در آینده نچندان دور شاهد تنش‌های بسیار شدید اجتماعی و به خصوص تنش‌های بسیار شدید سیاسی باشیم در کشور. این یکی از بزرگترین پیامدهای ریزش طبقه متوسط در ایران است.
عزیزان، از فریدون خاوند میشنیدیم که به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ میداد و ما فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار گفته است که سبد معیشت خانوار در آبان ماه امسال نسبت به بهمن ماه گذشته 1,219,000 تومان افزایش داشته است. او از مسئولان خواسته که برای جبران این افزایش هزینه اراده به خرج دهند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این زمینه نظر مهدی کوهستانی نژاد، فعال حقوق کارگری در کانادا را جویا شده است.
بحث بر سر اراده نیست، بحث بر سر شرایط و امکانات این وضعیته که با این بودجه خالی که در جامعه ما وجود داره، یعنی سالهاست ما داریم میبینیم که خزانه دولت در هر روز کمتر میشه، از اون طرف فشار بر جامعه کارگری ما، طبقه کارگر ما بیشتر شد و این که امکان این داشته باشن که جبران اونو بکنن طبق بحثای خودشون بسیار سخته و این که چطوری میخوان جایگزین این پولی که برای کارگری که حقوقش 1/5 واقعیت شرایط زندگی در جامعه ایران رو باید چجوری درستش کنند و باید دید.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ضمن از نحوه مدیریت بازار به وسیله دولت هم انتقاد کرده و گفته که این نحوه مدیریت باعث شده که سرمایه‌دار و کارفرما بتونند از این آشفته بازار سود ببرند. آیا شما موافقید با ایشون؟
من فکر میکنم کانون عالی شورا قبل از این که به دولت انتقاد بکنه باید به خودش انتقاد بکنه که چقدر در این شرایط دخیله، چون کانون عالی شوراها آقای توفیق و دوستانشون هر چیزی رو دولت تا امروز گفته تایید کردن و چک سفید امضا بهشون دادن و اینکه امروز بخوان خودشونو به عنوان اپوزیسیون دولت جا بزن، همچین هم در جامعه کارگری ما خوشنام نیستن که همچین چیز رو مطرح بکنن.
به نظر شما آیا تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران هم تأثیری بر این مقوله و کم شدن قدرت خرید کارگران در ایران داشته؟
والا این تحریم 40 سال تو اون کشور هستش، یعنی این تحریم‌ها امروز به وجود نیومده که تأثیر داشته باشه یا نداشته باشه. اون چیزی که تأثیر داشته اینه که چه کسانی از این تحریم‌ها نون خوردن. یعنی ما یک اقتصاد امنیتی نیروهای مسلح سپاه داریم که مثل اختاپوس رو اقتصاد کشور ما آویزونن و هیچ گونه امکان تغییری در وضعیت اقتصادی رو نمیذارن، چون منافعشون هستش. با دلال صفتی کار کردن و جامعه کارگری یا جامعه ایران رو به یک فروپاشی و به یک بنبست اساسی رسوندن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که تلاش‌های سازمان ملل متحد برای ایجاد صلح در یمن و جلب رضایت و توافق طرفین جنگ به نظر میرسه که به نتایجی دست یافته، در حالی که نشانه هایی از کاهش درگیری و آمادگی طرفین برای پذیرش آتش بس دیده شده. رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید که برای حل این بحران ایران و عربستان هر دو باید از کارهایشان دست بکشند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در گفتگو با رادیو فردا از این روند میگوید:
اولین حرکتی که انجام شد در حقیقت دیشب، آقای محمد علی حوثی رهبر کمیته انقلابی انصار الله که سخنگوی حوثی ها هست، اعلام کرد که حاضر هست حملات هم پهبادی و هم حملات موشکی رو به عربستان متوقف کنه. بعدم اعلام کرد که حاضر هست در مذاکرات صلح شرکت بکنه. بلافاصله بعدم دولت عربستان سعودی اعلام کرد که اونها هم حاضر هستن. ایران هم اعلام آمادگی کرده که حاضر هست در این روند کوشش بکنه و کمک بکنه. مهمتر از همه اینها این هست که مارتین گریفیت نماینده سازمان ملل در امور یمن در روز جمعه در سازمان ملل اعلام کرده بود که در اثر تماس هایی که با طرفین گرفته امیدوار هست که این جلسه برگزار بشه و برای اولین بار است بعد از 4 سال که یک روزنه امیدی پیدا شده.
این نخستین تلاش برای ایجاد صلح در یمن نبوده، چرا که ظاهرا در سپتامبر گذشته هم چنین تلاش هایی انجام شد و به مر نرسید. از دیدگاه شما چقدر امید هست که این بار برسه؟
این بار امیدش بیشتر از بارهای گذشته است، برای اینکه هر دو طرف تحت فشار هستند. حوثی ها خیلی از توانشون رو از دست دادن. 2 هفته قبل حتی وزیر اطلاعاتشون فرار کرد و به عربستان سعودی رفت. عربستان سعودی هم در اثر این بحرانی که در مسئله خاشقجی به عمل آمده تحت نظارت افکار عمومی جهان قرار گرفت. در 2 هفته گذشته روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز سلسله رپورتاج های بسیار وحشتناک و غم انگیزی از یمن منتشر کرده بودند. همه جهان و همه روزنامه های جهان نسبت به کار آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در خارج هم نورافکن انداخته بودند و عده‌ای از کشورها هم حتی اعلام کردند که در اثر روند این جنگ میخواهند صدور اسلحه رو به عربستان سعودی قطع بکنند. آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای عربستان دیگر ما بهشون بنزین نمیدیم. امروز حتی وزارت امور خارجه و دفتر صدر اعظم آلمان اعلام کردن که ما حتی اسلحه هایی رو که قبلا تصویب کرده بودیم که به عربستان بفرستیم به خاطر مسئله خاشقجی و به خاطر مسئله جنگ نخواهیم فرستاد. بنابراین هم عربستان تحت فشار زیاد هست و هم حوثی ها نارضایتی داره افزایش میگیره. اینه که احتمال این که هر دو طرف از ضعف در حقیقت از فشار حاضر بشن مذاکره بکنن خیلی زیاد هست. آقای گریفیت هم قول داده که با کمال قوا در به اصطلاح ایجاد این میز مذاکره و صلح بکوشه و امید داره که در همین امسال این انجام بگیره.
برای رسیدن به این صلحی که قرار است از یک فاجعه انسانی پیشگیری بکنه، آیا نقشه راهی هم وجود داره؟ طرح و پلانی هم هست؟
بله، طرح و پلان این است که اولا بریتانیا تصمیم داره که در سازمان ملل یک قطعنامه ارائه بکنه. به این قطعنامه احتمالاً با آرای تمام اعضای سازمان ملل تصویب خواهد شد، احتمالاً امشب خواهد بود و در اونجا 4 تا مطلب مطرح هست: 1 آتش بس، 2 اجازه دادن به نیروهای امدادگر خارجی برای رسیدن به مردمی که گرسنه و زخمی هستند، 3 مبادله اسرا و 4 اجازه دادنی که بندر حدیده که مهمترین بندر یمن هست و 80% کمک‌های غذایی از اونجا می‌گذره، این بندر بایستی آزاد باشه و همه امدادگران از اونجا باید رفت آمد کنند. بعدی این هست که آقای گریفیت نماینده سازمان ملل در امور یمن اعلام کرده که این بار خودش به صنعا خواهد رفت، به پایتخت یمن، و با حوثی‌ها با همدیگه به کنفرانس صلح خواهند رفت. احتمالاً چون اگر به خاطر داشته باشید در کنفرانس قبلی که قرار بود برگزار بشه و نشد و شکست خورد، حوثی‌ها اصلا نیامدند و این بار آقای گریفیت قول داده که اونها رو با خودشون میاره و فکر میکنم که اگر این قدم‌ها انجام بگیره احتمال این که ما یک روزنه ای از امید داشته باشیم زیاد هست. البته فراموش نکنید جنگ بین حوثی ها و یمن و عربستان سعودی تنها مبارزه مسلحانه ای نیست که در یمن در حالت انجام است. یمن بزرگترین سازمان القاعده و دولت اسلامی در اونجا هست و عده یمنی جنوبی که اونها هم خواهان استقلال هستند، که البته اون یک مسئله جداگانه است که شاید در فرصت های آینده بتونیم بهش بپردازیم.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب با رادیو فردا گفتگو میکرد. عزیزان نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که مسلماً میگید که صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. پس به نظر شما این تریبون آزاد رادیو فردا به چه دردی میخوره؟ چرا صدا و پیام شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و چرا صدای شما با همون اعتبار دیگر چهره‌های سرشناسی مثل تحلیلگران، صاحب نظران و دیگران در برنامه‌های مختلف رادیو فردا جای ویژه خودش رو داره؟ 00420221122112 از حق آزادی بیانتون استفاده کنید، صداتون رو به گوش دیگران برسونید.